مجلس عبدالله تا حد دو که بعد از ظهر روز پنجشنبه 29 ماه رمضان برابر با 27 آبان ماه 1350 هجری شمسی سخنران به عرض محترم دارم به آقای فلسفی موضوع بحث شفاعت در قیامت پیرو شفاعت در این جهان از بحث معاد و قیامت
قائد الانبیاء و المرسلین الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه قل لله الشفاعة جميعا. بحث شفاعت از نظر منطق قرآن و روایات یک بحث بسیار جالبی است و اینک که مبحث معاد پیش آمده است قدر این فصل روشن شود هم از نظر اعتقادی مفید است هم مسئله ارتباط دنیا با آخرت در خلال بحث خیلی خوب روشن می شود. دیروز عرض کردم به عقیده تمام علمای شیعه و به عقیده اکثر علمای عامه در قیامت شفاعت برای رسول اکرم و مردان الهی هست، ولی عرض کردم مسئله شفاعت در آخرت مرتبط به شفاعت دنیا، یعنی اگر ما در دنیا توانستیم از شفاعت علمی و هدایتی قرآن استفاده کنیم در عالم قیامت از شفاعت مغفرت و بخشش الهی هم به وسیله پیغمبر استفاده می کنیم. اما اگر یک انسانی در دنیا اصلا موحد نباشد، مؤمن نباشد، از شفاعت واقعی خداوند که هدایت دنیوی استفاده نکند، او بهره از شهادت معنوی و شفاعت روحانی نخواهد داشت. لذا ما تمام کوششمون برای میل به شفاعت در آخرت خودسازی ما باید باشد در دنیا از نظر پذیرش شفاعت قرآن و تعالیم پیغمبر در این جهان. حالا امروز دنبال اون بحث به خواست خداوند یه بیانی می کنم. البته دیروز و دیشب در این بحث یه مقداری فکر کردم، به آیات قرآن هم خیلی مراجعه کردم، یه زمینه‌ای در فکرم آماده شده است که به خواست خداوند اینو براتون بیان می کنم. امیدوارم از نظر منطق دین و شناخت آیات خیلی مفید باشد. اولا کلمه شفاعت یادتونه که دیروز از مفردات راقب این عبارت را خوندم و الان هم باز براتون مجددن این عبارت مفردات راقب را میخوانم. راقب اصفهانی در باب شفاعت میگه من الزم الى غیره و و آونه سارش و سار شب الله او شطیع الله فی فعل الخیر و شر. یک نفر بیاد زمینه کسی بشود، مثل همون مثلا باربری که نمیتواند بار رو به دوش بگیره، یه نفر کمک میکنه زمینه میشه بار رو دوش او میره، اینو میگن شفیق. یه نفر آدمی که با یه کسی اختلاف پیدا کرده و خودش به تنهایی نمیتواند حل بکند، یک آقای نافذ الکلمه را میآورد که با او معید باشد حل بشه، اینه میگن شفیق. یا در انجام یه معامله یک دلال به تنهایی نمیتواند فروشنده را قانع کند، میره یکی از رفقای نافذ الکلمه فروشنده را میآورد که با کمک او معامله بشود، اینو میگن شفیق. یه لغت عمومی است در عرب و شفاعت هم اهم از شفاعت خیر است یا شفاعت شر. پس میگه من انزم الى غیرهی و آبنه سار شفیع الله شفع الله او شفیع الله، زمینه بشه و کمک بکنه. در این امور عادی مطلب روشنه، اما در قضایای معنوی ما میخواهیم به کمال انسانیت برسیم، ما میخواهیم به سعادت عالی نائل شویم، ما میخواهیم مدارج عالی روحانی را بپیماییم و خودمون تنها نمیتونیم، شفیق میخواییم، یک کسی ما رو کمک بکنه در این راه به ما یاری بده. اون شفیق چیه؟ ذات مقدس حق است و بخت و نمایندگان ذات مقدس حق به اعتبار حق، و الا خود شفیعی که معید باشد، یار باشد، کمک باشد، ما را به سعادت برساند، ذات مقدس حق. میگید نه اینکه شفیع این بود که آدم از او کمک بخواد، استشفاع، ما میگیم استشفاع، استشفاع طلب شفا از خدا میخواد، استشفاع طلب شفاعت. طلب شفاعت یعنی چی؟ یعنی طلب کمک. شما هر روز تو نماز یومیه میخونید ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا من فقط تو را میپرستم و فقط از تو کمک میخواهم. گفتیم شفیع به معنی کمکه. در نمازم میگیم فقط از خدا کمک میخواهیم. پس شفیع علن اطلاق ذات مقدس حق است. حالا اینجا آیاتو میفهمید، چند تا آیت قرآن داره که میگه شفاعت فقط مال خدا. علت اینم که بعضی از سنی‌ها گیج شدن، نفهمیدن، شفاعتو خراب کردن برای اینی که مقام آیاتو ندونستن. حالا من منزل به منزل میگم، اما آیاتی که میگه شفاعت مال خدا، یک قل لله شفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. پیغمبر به مردم بگو تمام شفاعت ها مال خدا و ملک سماوات و ارض متعلق به حق همه تونم به خدا برمیگردید. سوره 39 آیه 44 یک، آیه دوم وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولحبا وغرتهم الحياة الدنيا فذكر به أن يبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع غیر از خدا نه ولی نه شفیع. اینم یک آیه سوره 6 آیه 70. آیه 3 الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذكرون. خدایی که عالم رو در 6 روز آفریده غیر از خدا نه برای شما ولی است و نه برای شما شفیعی است آیا متذکر نمی‌شوید؟ سوره 32 آیه 4. پس در این جهان که شفاعت مال خداست، این درست منزل اول بحث. اما منزل دوم، ما میبینیم در خود قرآن میگه کسی بخواد شفاعت کنه به اذن منه، هم در باره شفیع اذن خدا لازمه، هم در باره مشفوع الله. این سه کلمه رو خوب توجه کنید چون ممکنه در ضمن بحثم بیام. شفیع یعنی شفاعت کننده، مشفوع الله یعنی کسی که به نفع او شفاعت شده، یعنی من. مشفوع عنده یعنی اون ذات مقدسی که شفیع پیش او شفاعت کرده. مشفوع عنده خدا، مشفوع الله من یا شما، شفیع یا پیغمبر یا امیرالمؤمنین یا قرآن یا صدیقه اطهر یا حضرت حسین یا بقیه ائمه، حتی بعد نوبت به علما و اولیا و شهدا. این هم شفیع. قرآن چند جا میگه شفاعت رو باید من اجازه بدم چون شفاعت مال منی، من خدا مالک شفاعتم. 3 آیرم خوندم براتون، میگه من باید اجازه بدم کی شفاعت بکنه و در باره کی شفاعت بکنه. اینم یه بحث است، یه گروه آیات قرآن ناظر به این مطلبه. آیه اول لا یشفعون الا لمن ارتضى شفعاء بحق در قیامت نمیتوانند در باره کسی شفاعت کنند مگر در مورد کسی که خدا از اون کس در زمینه شهادت راضی باشه. در شفاعت یعنی پیغمبر میخواد شفاعت کنه، حتی پیغمبر در شفاعت وقتی است که من مورد رضای خدا باشم از این که شفاعت بشنم. اون وقت امام رضا علیه السلام این آیه رو معنی میکنه، میفرماید لا یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه. کی پیغمبر شفاعت میکنه؟ از کی شفاعت میکنه؟ از اون آدمی که خدا دین او رو قبول کرده باشه، یعنی حد اقل موحد مسلمان منتها گناهکار. و الا پیغمبر بیاد از مشرک بت‌پرست شفاعت کند؟ هرگز. چرا؟ برای اینکه مشرک مورد رضایت خدا نیست. وقتی مورد رضایت نباشه شفاعت شافعی هم فایده نداره. آیه دوم ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. سوره 34 آیه 23 میگه شفاعت پیش خدا فایده نداره مگر برای کسی که به او اذن داده شده باشه. اولا خود شفیع معزوم به شفاعت باشد، علاوه گناهکارم مورد این باشد که خدا به شفیع اذن بده شفاعت کن. آیه سوم، یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن. سوره 20 آیه 109 میگه در روز قیامت شفاعت فایده ندارد مگر اونجایی که خدا اذن داده باشد. آیه 4، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی مالک شفاعت نیست مگر اینکه نزد خدا پیمان داشته باشه. مفسرین میگن این پیمان ممکنه ناظر به شفیع باشه، ممکنه ناظر به مشفوع الله باشه، و بگیم هر دو، هم شفیع باید پیمان توحید داشته باشه، هم مشفوع الله پیمان توحید. آیه 5، ما من شفیع الا بعد اذنه. هیچ شفیعی نیست مگر بعد از اذن خدا. تا اینجا چه شد بحث ما؟ تا اینجا این شد اصل حقیقت شفاعت مال خدا. اون وقت خدا این حقش رو بعضی از مواقع به بعضی برگزار میکنه. اینجا گاهی بعضی خیلی میخوان موحد بشن، کاسه از آشتاختر از پیغمبر و خدا هم موحدتر. اگر میگن نخیر نمیشه، باید فقط مال خدا باشه. آه، خود خدا وقتی اجازه بده تمام دیگه، شفاعت مال خودش اجازه داد. مثلا ملاحظه کنید، حالا در باب توحید افعالی یا شافی، خدا شفا دهنده، اما خدا میگه شفای من از مجرا باید بیاد. مجرا طبیب است و دوا. حالا کسی پیش طبیب رفت مشرکه؟ یا رازق، خدا رزق میگه، اما رزق پروردگار از مجرای بدرفشانی و آبیاری زمین و کشاورزی بیاد. حالا اگر کسی کشاورزی کرد رزق توحید کرده؟ نه، اینا امضای خداست. خدا اجازه داده که شفاعت مخصوص به خود من که خدا هستم به مرزان الهی منتقل بشه. اون وقت در اینجا یه روایت جالبیست که خیلی مؤید خوبیست برای این مطلب. روایت از امام صادق علیه السلام است. امام صادق علیه السلام روی کسی ازش پرسید، ایصلح السجود لغیر الله تعالی؟ قال الله. گفت آقا غیر خدا رو میشه سجده کرد؟ امام صادق فرمود نه، سجده مال خداست. قال الله. قال فکیف امر الله الملائکه بالسجود لآدم؟ پس چطور خود خدا امر کرد به فرشتگان که آدم رو سجده بکنید؟ ببین چقدر جواب عالیه. فقال من سجد به امر الله فقط سجد الله. اگر کسی به امر خدا سجده کند غیر خدا را، در واقع خدا را سجده کرده. فکان سجوده لله اسکان عن امر الله. پس ملائکه وقتی به امر خدا آدم رو سجده می کنن، در واقع دارن خدا را سجده می کنن. منتها یک وقت سجده خدا بلا واسطه خود حق، یک وقت سجده خدا معل واسطه به امر خدا غیر خدا را سجده کردن. پس همونطور که سجده آدم منافی با توحید نیست، شفاعت غیر خدا هم منافی با اختصاص شفاعت به خدا نیست. چرا؟ در اینکه خدا اجازه داده. حالا این مطلب روشن شد. حالا بیاید ما در باب این که مردم تو دنیا چجور شفیع انتخاب میکنند گروه های مختلف رو میگیم تا به خودمون برسیم. اینا همش هم از آیات استظهار میشه. یک، گروه اول مادیون. مادیون میگن اصلا خدا نمیخوایم، شفیع نمیخوایم، ما با برنامه های مادی به کمال انسانی میرسیم، نه عبادت میخوایم، نه به خدا قائلیم، نه خدا میخوایم، نه شفیعی که ما رو کمک کند، خدایی که شفیع باشد ما رو در مدارج عالی کمک کند. اینا از شفاعت پروردگار محرومن، یعنی از فیض توحید. اینا قطعا معذبن در قیامت بدون تردید. اون دونه درشت عذاب خالد ابدی برای اینا، اینا اصلا خودشون رو به نام ضد الهی ساختن، و چون ساختن و کوچکترین استفاده از شفاعت بکردن از فیضت، اینا در گروه اصلا نمیان. اومد درباره اینا حساب معلومه. در اینجا یه روایت داره، روایت بسیار عجیبی، و اون روایت این است که راوی میگوید اومده حضور امام. خیلی این روایت دقت کنید، این روایتی که خود راوی وقتی از امام شنیده تکون خورده، عجیب. مرد آمده حضور امام، اصلا حدیثی به حدیث ینفعونی، گفت آیه چیزی به من بگو که برای من نافع باشه. به امام عرض کرد، قال یا با حمزه، ای ابا حمزه، کلون یدخل الجنه الا من ابا. تمام بشر به بهشت میرود مگر گروهی که نخوان به بهشت برن، بگن نمیخوایم، همه میرن بهشت الا گروهی که نخوان. این عبارت عجیبیه، یا با حمزه، کلون یدخل الجنه الا من ابا، نخواد بره به بهشت. قلت یبن رسول الله، یبن رسول الله، احدون یبا یدخل الجنه، آیا همچه آدمی پیدا می شود که نخواد بره در بهشت؟ چیه؟ قال نعم. ها چیه؟ قال قلت من يا قال من لم يكن لا اله الا الله. اونی که نمیخواد بگه لا اله الا الله و نمیخواد زیر بار توحید بره در دنیا، این بهش پاداش توحیده. میگه اینی که اینجا نمیخواد بیره بار بره، اونجا نمیخواد بره، نمیخواد بره، نمیخواد. اینجا میگه بگوله نمیخواد، نمیخواد. این نمیخواد اینجا معنی نمیخواد بهشته. بعد اون وقت راوی میگه آه، بعد یا میگه لا اله الا الله، منافقن، کثیفن، پلیدن. میگه اونا هم قیامت حسابشون صاف میشه. اونی که بخواد باید از عمق جان بگه لا اله الا الله. اون یکی گوید خدا از بحر نان، وان دگر گوید خدا از عین جان، باید پوست و گوشت و استخوان و مغز و تمام بدن بگوید لا اله الا الله. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. آدم موحد باید رنگ خدا بگیره، تمام ذرات وجودش رنگین شود در رنگ توحید، رنگ و زیای ثابت. این مسئله خیلی عالیست تو قرآن. من یادم خمره بود، بعضی میبودن منزل پدرم تا دم مرفقشون آبو، اینا رنگ دست خمره بود پر رنگ، یا دسته های پشمو یا پاچه چرباس رو رنگ میکردن، آج چرباس سفید میزد توی این خمره رنگ، تکون میداد در میابود، رنگ رسته بله، اما رنگ نگرفته، رنگ رسته ظاهرش رنگیه، اما لاشو که با میکنی مغز نخواست سفیده، این میزد تو رنگ، میزاش روی سنگ، یه دونه تخماق داشت دونه کن، اینو میزد که این رنگا بره تو تمام الیاف و انساج این پارچه، باز دوباره میزد، باز با تخماق، سباره میزد با تخماق، اینقدر میزد که اگر تمام این پارچه رو نخ نخ باز میزدی نقض تمام نخارن گرفته. مؤمن اینه، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. چه مؤمنی وقتی تمام وجودت رنگ خدا بگیره؟ منافق مؤمن نیست، نه کردنش که خمره در بردن، ظاهرش رنگ لابلاش همه سفیده، صورتش غیر از باطن میشه. مؤمن باید رنگ توحید بگیره. پس بنابراین در قدم اول در مورد انتخاب شفیع، یک عده میگن اصلا در دنیا شفیع نمیخوان، یعنی خدا نمیخوان، در آخرت هم بهش نمیخوان، این گروه که پناه به خدا حسابشون روشنه. اما بیاید گروه های دیگه، گروه های دیگه دو جورن، سه جورن. یه جور گروه هستن شفیعی رو علجی گرفتن، منکر خدا شدن، او رو شفیع قرار دادن، اینم مشرک. یه گروه خدا رو درست گرفته، شفیع خدا رو علجی گرفته، اینم یه گروه. گروه سوم منافق که الان هفته رو میگم. اما گروه دوم یک عده هستن امداد به بزرگان خودشون، حالا بزرگان کیان؟ شیخ قبیله، رئیس عشیره، بزرگ فامیل، روحانی کلیسا، یک عابد زاهد، یک فرد سرمایه‌دار، هر چی، یک رئیس اداره، آمدن یک عده مردم نادان شفیع خودشون قرار دادن، بشر بود، یه بشر میگه این خیلی پول داره، این شفیع منه، من پشتیبانم اینه، من تکیم به اینه، در زندگی به اینه، در دین به اینه، در دنیا به اینه، در خواب و بیدار به اینه، تکیه گاه من اینه. این عده آمدن بشر رو گذاشتن جا خدا، شفیع باید خدا باشد، اینا آمدن بشر شفیع قرار دادن. خدا اینو در قرآن نقل میکنه، یک آیه میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. نصارا، یک عده‌ای از نصارا علمای خود و مقدسین و تارک دنیاهای خود را رب خود شناختن، من دون الله، گفتن رب ما اینا، شفیع ما اینا، اینا مورد توجه ما، اینا مورد پرستش ما. این یه تیکلا پروردگار عالم نقل میکنه. خب اینا در دنیا این انتخاب رو کردن، قیامت چطور میشه؟ شفاعت قیامت چی؟ شفاعت قیامت میان تو محشر میبینه عجب، اونی که در دنیا بهش تکیه کرده بود که عامل نجاتش بشه، خودش الان در عذابه، اون وقت ندامت عجیب پیدا میکند. قرآن نقل میکند یوم تقلب وجوههم فی النار، روحا به
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ای کاش ما
پرستش ما این یه تیکه را پروردگار عالم نقل میکنه. خب اینا در دنیا این انتخاب رو کردن، قیامت چطور میشه؟ شفاعت قیامت چی؟ شفاعت قیامت میان تو محشر میبینه عجب اونی که در دنیا بهش تکیه کرده بود که عامل نجاتش بشه خودش الان در عذابه. اون وقت ندامت عجیب پیدا می کند.
قرآن نقل می کند یوم تقلب وجوههم فی النار، روحا به آتش، یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. ای کاش ما در دنیا مطیع خدا و پیغمبر بودیم. و قالو ربنا، اینقدر این گروه در قیامت زیادن که حتی ده این گروه کرایه رو میخونم، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیلا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. سوره 33 آیه 66 و 67 میگن اینا میان وقتی جهنمی میشن میگن پروردگارا ما تو قیامت از رؤسامون اطاعت کردیم، اطعنا سادتنا و کبرائنا. دافیه میگه کت خدا بود بزن بکش،
کشتن.
کارمند اداره میگه مدیر کل بود دزدی بکن،
کردن.
همینطور سایر افراد مستعجب، رعیت در باره مالک، شاگرد مغازه در باره صاحب مغازه اطاعت میکنه، میگه این صاحب مغازه رو بی قید و شرط بندش هستم، هر چی بگه میگه ربا بخور میخورم، ربا بگیر میگیرم، دزدی بکن میکنم، ترازو رو کم بده میدم، تقلب بکن میکنم. میدونی دیگه آن هست خیال میکنید مبالغه میکنم؟ الان بی قید و شرط یا یه دامنه تسلیم شده، حالا یا برای دخلی که میکنه یا برای اینکه به اون صاحب مغازه خیلی احترام میکنه، هر که به اون بگوید اطاعت میکنه. این شده اصلا عملا ضد خدا. اون وقتی قیامت بدبختی رو میبینن اینو میگن، میگن که ربنا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا. خدایا ما بزرگان خودمون رو اطاعت کردیم، فاضلونا السبیلا. اینا ما را به گمراهی کشیدن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. خدایا به رؤسای ما، به کبرای ما، به بزرگان ما عذاب دو برابر کن و اونها رو لعنت کن که پدر ما را اینا در آوردن.
اینم یه گروه، این یه گروه، گروهی که در دنیا عوض این که مطیع خدا بشه مطیع صاحب کارخونه است، مطیع صاحب مغازه است، میگه این گناه رو بکن چاش، این گناه رو بکن چاش. آیان جوانها مسئلت میگم، میخواید گوش کنید میخواید گوش نکنید، کار باید حلال باشد. در یک حجره اید آقای تاجر معاملات صحیح دارد، به قول عربا اهلا و سهلا بمانید و کسب کنید. اما اگر تاجر میگه باید ربا بدی، ربا بگیری، کم بدی، مشتری رو گول بزنی، قسم دروغ بخوری، حقه بزنی، برای من عرق بخری، فلان فاحشه رو بیاری، بام سالینا،
این اعلان جنگ است با خدا. نگو اربابم صاحب کارخانه چاره ندارم، بدترین مردم آنهایی هستند که برای جلب رضای مخلوق خدا را به قذب بیارند. اونجا جا موندن نیست، برای زندگی ارزونتر پیدا کن، حلال باشه. واقع این چه بدبختی است. الان کلفت گیر نمیاد، حالا گیر اومد. به کلفتی میگه بیا تو این خونه بمون، اینجا خونه یه مسلمونه، نمازم میخونن، روزم میگیرن، فقط کار گای جاروه، یه رخت مختصر شستنه، یه بچه رو بغل کردنه، اتاقم داری، خونم داری، لباسم میدن، وایسای 50 تومنم میگه. بلا فاصله که دیگه میاد میگه من فاحش خونه دارم، عرق باید بخری، شراب بخری، قمار بیاری، فاحشه بیاری، فاحشه ببری، رخت خواب زنا پهن کنی، من مایی 300 تومن میدم. میگه به تو میرسه. این یعنی خدا نیشه نمیارزه. حلال حرام نمیفهمیم یعنی چی.
ما نتونستیم خدا را در دنیا شفیع قرار بدیم، اون وقت انتظار شفاعت قیامته. من میگم شفاعت قیامت بر مبنای شفاعت دنیا. تو اگر میگی ایاک نستعین، قبلش ایاک نعبد شفاعت بی قید و شرط از حق اگر کردی شفاعت قیامت شما. اما اینجا پشت پا زدن، اونجا تفقع شفاعت، تو اینجا ریسمان شفاعت و قیچی میکنی، چطور اونجا پیوند بشه؟ مگر هرج و مرجه؟ پس گروه دیگر آمدن به جای خدا، کبرا، اربابا، رؤسا، اینا را انتخاب کردن، اینم بدبختی. اما گروه دیگر سوم میخوان شفیع بگیرن، لا اله الا الله، میگه من خدا را قبول دارم اما شفیع میخوام درست کنم. شفیع خدا بوته. بابا من که خوندم آیات اولو گفتم شفاعت مال خدا و اون کسی رو که خدا اجازه بده به شفاعتش. خدا شفاعت قرآن رو اجازه داده، شفاعت پیغمبر رو اجازه داده، شفاعت حضرت زهرا رو اجازه داده، اما شفاعت بت رو که اجازه نداده. تو چطور هستی بت رو به عنوان شافع آوردی مقابل خدا ترشیدی؟ اون وقت حالا ببینید قرآن اینا رو داره میگه. یک جا میگه ان استتبو من دون الله شفعا، غیر از خدا شفعا برای خود برگزیدن. قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون. بدبختا اینا شفعا هستن که نه مالک چیزی هستن نه عقل دارن. یه بوت جماعت چه شفاعتی؟ چه شفاعتی؟ این بوتی چرا اینقدر نادانی؟ اما خود قرآن میگه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بت پرستای این بتایی که نه نفع دارن نه ضرر، اینا رو میپرستن، میگن اینا شفعاء ما هستن در قیامت. اینم این شفاعت اینجا پای گذاری میکنه، وقتی به قیامت میشه اینم به رسوایی رسید، اینم نمیتونه شفیع باشه، اینم مفتضح شد. چطور نمیتونه شفیع باشه؟ باز قرآن میگه، عجیب آیات قرآن، آدم مسلط باشه از اطراف. ببینه قرآن چه کرده، اینو میگه تو دنیا شفیعه، حالا بیا قیامت به بت پرستا میگه ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. و ما نرا معکم من شفعائکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تدعون. سوره شش آیه 94 میگه بت پرستا قیامت تک میان پیش خدا، تک بدون بت، پولاشون رفته، شفاعشون رو نمیدادن، صدا برسه کو شفاعتون؟ اون بتایی که باش بچه قربی کردی، اون بتایی براش گاوش رو قربونی میکردی، اون بتایی که حیوانات زنده زنده رو به عنوان قربونی آتش میزدید کوشن پرست؟ چه شدن؟ پس یه گروه دیگه داریم شفیع میگیرن عوضی و قلابی. گناه میکند یک مسلمان، گاهی یک گناه، گاهی ده گناه، گاهی صد گناه، گاهی گناه یک درجه، گاهی گناهی که جرمش ده درجه است، گاهی گناهی است جرم صد درجه. همه گناهی، دست دادن به زن اجنبی یه گناه، بوسیدنش گناه بالاتر، بغل گرفتن خودش و او برهنه خوابیدن گناه بالاتر از بوسیدن، بعد باهاش زنا کردن گناه بالاتر از بوسیدن، بعد اگر شوهر دارد و زنا کردن گناه بالاتر، همش گناهی. اما خودمون میفهمیم گناه درجات داره دیگه، گناه درجات داره. یک چوب یک مسلمان گفتن به عنوان اهانت گناه، یه سیلی بزنی گناه، گناه بالاتر، بعد یه سغلمه بزنی دندش بشکنی گناه بالاتر، بعد با چاقو بزنی زخمش کنی گناه بالاتر، بعد لگت بزنید قلم پاشو بشکنی خیلی گناه گناه کردی، بعد چلشو ببوری این گناه گناهی. اما بگید گناه چقدر جنگ داره، چقدر خطر داره. مردمی که موحدن یک، مسلمان دو، پیرو به اهل بهتن سه، گناه دارن چهار، در ماده چهار گناه درجات داره. اومد در این درجات گناه حسابات چجور صاف میشه، چجور صاف میشه. یک، اگر گناهی در دنیا در حکومت شرعی حد بخورد، این گناهش دیگه در قیامت کیفر نداره، حساب میشه، این که مسلم حد شرعی. اگر حد شرعی نخوره اما کیفر ببینه، مست کرد نشست پشت ماشی، مردن یه ما زندانش کردن، زندان شرعی نیست، این چطور میشه؟ این حساب هست یا نه؟ من نمیدونستم حساب هست یا برم ببین. من فرع فقهی نمیگم، مسئله نمیگم، من اخبار رو دارم میگم. مسئله گفتن یک بحثه که مجتهد همه اخبار رو ببیند، مطالعه کنه اخبارت. من اینو میگم، شیعه مسلمون شراب خورد بعد از نشست پشت ماشین، به اعتبار پشت ماشین نشستن آدمی هم نکشته اما خلاف مقررات بوده، بردن یه ما زندان. اخبار روایتی که میخونم امروز براتون، اخبار میگه مجازات هایی که در قدرت حکومت ها برای شیعیان مسلمان پیدا میشود، اونا رو هم به حساب کفاره گناه خدا میذاره، یعنی گناه رو دیگه تخفیف میده. حتی من یه روایت عجیب دیدم از امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین فرمود اینو بشنوید، به همه بگید یادتون باشد، گفت به مثلا سردار آبی آمد گفت اون چی بود دیروز شما اینقدر تاکید کردیم گفتیم به نقطه مسامحه کردم چی بود؟ گفتن همه بشنوید به همه بگید. اون وقت مطلب این بود امیرالمؤمنین فرمود اگر یک نفر آدمی بر اثر گناهی در دنیا گرفتار شد خدا اجل از این است که دوباره در قیامت برای همون گناه عذابش کنه. خدا بزرگتر از این است. گفت اینو برید به همه بگید. پس اینم یه مطلب. مطلب سوم چقدر روایات شنیدی که ناخوشی ها اگه صبر کنی کفاره گناهی تب کردی سه ماه خوابیدی قلم پاشی که از شیش ماه دمر خوابیدی گچ گرفتن این همه زجر بی حسابی در اسلام. اخبار میگه خدا تفضل میکنه به توی موحد مسلمان شیعه صبر در این مصیبت مرض به کفاره گناهات قرار میده یه مقدار زیادی گناه ها رو صاف میکنه حسابشون. بعد گرفتار زنی بر پسر بر آقا خیلی روایات داره یک نفر زنی بد اخلاق داره پسری دارد جان پدر رو به لب رسونده میگه خداوند این همه زجری که این الان داره برای پسرش میکشه خصوصا اگه گناه پسرش مربوط به بابایی نباشه آخه گاهی بابایی بد تربیتش کرده میگه تخصی خود که میگه من خوب تربیت کردم من چه بکنم رفت تو محله رفیق پیدا کرده حالا عرق خور شده این چه چاقو به من کشته میگه پول بده یه دفعه دادم ده دفعه دادم سی دفعه دادم صد دفعه دادم بیچاره شدم بدبخت شدم شد میگه این صبر در اخلاق بد زن زن صبر در اخلاق بد شوهر مرد در اخلاق بد پسر صبر کند تحمل کند فشارش رو بپذیرد اینم در روایات میگه کفاره های گناه. حالا اینا رو گفتم براتون منزل به منزل گناه ها صاف بشه. خب اگه اینجور شد گناه ها صاف بشه یه کسانی خیلی کم گناه داشتن یه ما ناخوش میشن بعدم میمیرن پناه به خدا گاهی پنج سال سکته میکنه زجر میکشه تا بیمیره خب خدا عنایت میکنه صاف بشه. اما اگه نشد گناه زیاد اگه گناه زیاد بود چجور میشه؟ میگه یک عده بخشیده میشنن در زجر سکرات موت خود زجر سکرات موت عذاب گناهانش تمام میشه. همه این هستم بگم حدیث ها کاری مثل دوزاری چون این مرزم همه حدیث میکنم و گرد حتی میگوشتم دارم خلاصه رو میگم اگر گناه زیاده با سکرات موت هم ساخت نشد میفرماید عده زیادی در عذاب بردخ گناهانشون ساخت میشود حتی در ذیل آیه یومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان امام رضا علیه السلام فرموده یه حدیثی که شیعیان گناهکار ما تمام بلا را در برزخ میبینند و در قیامت منزه میان اینم یه قسمت. حالا اگر اونم نشد در برزخ هم نشد اون وقت میگه عذاب حول قیامت موقف قیامت خودش عذاب میگه کیفرش موقف قیامت اگر موقف قیامت هم نتونست جبران بکنه
اون وقت میگه باید یک مدتی در یکی از طبقات دوزخ جهنمی شود، عذاب ببیند، بلا ببیند، حساب گناهان تصفیه شود تا نجات پیدا کند، ولی سرانجام الهی نجات دارد.
اونی که پیمان بندگی خدا بسته
او مخلده در عذاب نیست، گرفتار. خلوط مال مردمان ضد خدا از مجموع روایات اینایی که گفتم استفاده میشه. حالا بذارید یه خورده متن احادیث هم یه دو ستایی نوشتم براتون بگم. خب دیگه اینا یه چیزایی مسئله سخنیش پیش میاد و روشن بشود مطلب. در روایات یک حدیث از امام صادق علیه السلام هست، می فرماید اصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا کافرون. میگه اینایی که باید حد شرعی بخورن، دزدی حد شرعی دارد، زنا حد شرعی دارد، شراب حد شرعی دارد، البته با توبه همش پاک میشه، اما خود نفس گناه اونی که به ذمه‌اش حد شرعی است. میگه اصحاب الحدود اونهایی که مرتکب گناهانی که باید حد جاری بشود در ماشون شده اند، اینا مسلمان هم نمیتونیم بگیم، مؤمن هم نمیتونیم بگیم کافر. مؤمن از مسلمون بالاتره، اما کافر اصلا از حریم مسلمونی دوره. این میگه لیسو لا کافرون لا مؤمنون ولا کافرون، فإن الله تعالی لا يدخل النار مؤمنا، مؤمن رو هرگز جهنم نمیبرد، وقد وعده الجنه، به او بشارت بهش داده. ولا يخرج من النار كافرا يا ولا يخرج من النار كافرا، خدا هیچ کافری را از جهنم خارج نمی کنه، وقت وعده النار چون وعده داده. و یقتر ما دون ذلك لمن یشاء، اما از حد کفر که پایین تر از فسقه برای کسی که بخواد میبخشه. میگه فأصحاب الحدود فساقون لا مؤمنون ولا کافرون، فاسقن نه مؤمنن نه کافر. ولا یخلدون فی النار، عذاب ابدی هم ندارن. و یخرجون منها یوما، یه روزی هم از جهنم خارج میشن این مسلمین گناهکار. و شفاعت جایزت لهم، شفاعت برای ایناست، مسلمان گناهکاری. و شفاعت جایزت لهم و للمستضعفین، و شفاعت برای مستضعفین وقتی خدا راضی باشه. یک حدیث دیگر از امام رضا به مأمون نوشت و مذنبو اهل توحید یدخلون النار و یخرجون منها، گناهکاران موحد میرن به عذاب، از عذاب خارج میشن. و شفاعت جایزت لهم، شفاعت مال ایناست. حدیث سوم در اینجا حضرت موسی بن جعفر میفرماید لا یخلد الله فی النار الا لا یخلد الله فی النار الا احل الکفر والجهود و احل الضلال و الشرک. حضرت موسی بن جعفر میگه عذاب ابدی برای کسی که اهل
این کار اهل شرک و الا مؤمن عذاب ابدی نداره. حالا این روایت طبقه بندی رو گوش کنید، عرض امروز همینه که این کاملا خاتمه پیدا کنه. حدیث از پیغمبره، وقت تکه هایی داره، خوب گوش کنید و دیگه وقت تمام میشه صحبتم. پیغمبر می فرمود اتقوا الله ما شر الشیعه، ای مردم شیعه، ای دوستان از خدا بترسید. فإن الجنة لن تفوتكم، بهش از دستتون نمیره. و این ابتعت بها، اگر چه دیر بشه، دیر میشه، ولی دوستان اهل بیت از دستشون نمیره بهش. وقت بپرسیم چرا دور بشه، میگه ابتعت بها عنکم قرائح و اعمالکم، کارای بدتون دور بکنه، دیر بشه، عقب بندازه. بعد راوی میگه گفتم فهل یدخل جهنم احد من محبیک یا رسول الله، هیچ کس از دوستان شما با اینکه الهیه، خدا پرسته، مسلمانه، دوستدار شماست، آیا هیچ کنم به عذاب الهی گرفتار می شوند؟ فعلیت خل جهنم احد من محبی که به محبی علی جن علیه السلام. قال من قدر نفسه به مخالفت محمد و علی. بعد اونایی که خودشون نجس کردن، پلید کردن، کثیف کردن به مخالفت عوامر اولیاء اسلام و گناه و واقع المحرمات و ظلم المؤمنین و المؤمنات، به مردم ستم کردن، مرتکب گناهان شدن، اینا گرفتارن. یک کلمه هم اینجا ذکر مصیبت بکنم، چه عیبی داره همین امروز از زهرا بگم براتون. کنار قبر فاطمه علی گفت خدایا زهرا تنهاست، تو به او عنایت کن، تو به او تفضل کن. اخبار میگه وقتی مزه تازه از دنیا میرود زیادتر کنار قبلش بروید، انس میگیرم. علی جان تو شبها میامدی کنار قبل فاطمه، هر شب به یک بیان و به یک زبان. یک شب گفت مالی و قبط على القبور مسلما قبر الحبیب فلم یرد دجلبابی. گفت زهرا جان من سلامت میکنم، چرا جوابمو نمیگویی؟ بعد خودش جواب داد قال الحبیب فکیف لی بجوابکم، چگونه جواب بگوید اون بیبی و خانمی که زیر خاکهای قبر خوابیده و روابط ظاهریش از دگران بریده است؟ بسم العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله.
شب شهر دستانید، شب شهر دستانید، اشاق امضا می شود فردا زخون نکار شغل، این در سر یا می شود
Yeah.
شهر در نامه اشاق الزامی شود فرداد خون ناشه بود دشت در یامی شود.